أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس حضرت ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما درباره دعوت حضرت و اجابت ما بود. عرض کردیم این دعوت، دعوت به توحید و خداپرستی است، دعوت به ولایت و همراهی ولی خداست، دعوت به شریعت و اقامه همه احکام هست. این رو مکرر عرض کردیم که شاید بتوان گفت باطن شریعت ولایت و باطن ولایت توحید هست. لذا دعوت حضرت، دعوت به توحید، دعوت به ولایت و دعوت به تمامی شریعت هست. دعوت به تمامی دین هست. حضرت به دنبال اقامه دین هستند و این دینی هم که حضرت میخوان اقامه کنند، دینی است که همه تاریخ، جامعه و حیات فردی انسان رو فرا میگیره. دینی است فراگیر، میخوان توحید رو در کل تاریخ، در حیات اجتماعی بشر و در حوزه باطنی و زندگی معنوی انسان اقامه کنند. این دعوت، دعوت به یک بندگی حد اقلی در حوزه باطن انسان نیست، دعوت به یک پرستش و بندگی تام و تمام عیار در حوزه حیات فردی، اجتماعی و تاریخی انسان هست. لذا اجابت این دعوت توأم با یک بصیرت جامع و واسع و نافذ باید باشه، بصیرتی با این سه تا خصوصیت. و این بصیرت هم از خود عاشورا ناشی میشه. در واقع عاشورا ما رو به یک سلوک جامع و واسع دعوت میکنه و خود عاشورا هم مرکب‌های این سلوک رو برای اهل راه هموار میکنه، اون کشتی رو که باید اهل سلوک بر او سوار بشن و مراحل سلوک رو طی بکنند، اون کشتی رو خود عاشورا فراهم کرده. عاشورا در واقع همه عالم رو با این دعوت سید الشهدا علیه السلام به دو قسم و دو شق تقسیم کرده، جبهه حق و جبهه باطل. و اگر ما رو فرا میخوانه به اجابت دعوت، هم ما رو به یک سلوک عارفانه و عاشقانه دعوت میکنه که با تمام وجود وارد میدان بشیم و خون خودمون رو در راه خدای متعال و در محبت اولیای خدا بدیم، هم ما رو به یک سلوک توأم با صف و قتال دعوت میکنه، سلوکی که درش صف بندی ها و درگیری و قتال هست. اینجور نیست که به یک سلوک صوفیانه ما رو دعوت بکنه. یک بعد این سلوک، یک ضلع این سلوک، سلوکیست کاملا عاشقانه، همون چیزی که در گودی قتلگاه شما اوج ظهورش رو میبینید. الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. همه چیز خودش رو داده و خودش رو محتاج اقاصه و عنایت خدای متعال میدونه. ولی یک بعد دیگر سلوک سید الشهدا درگیری و صف و قتال و محاربه است. اون هم محاربه‌ای که همه تاریخ رو به دو قسم تقسیم کرده، یا عاشورایی ان یا غیر عاشورایی. لذا اون دعوتی که حضرت میکنن دعوت به چنین میدانی است که باطنش تواضع و خضوع و سجده در مقابل خدای متعال هست، باطنش توسل به ولی خدا و توجه به ولی خدا و معرفت او و همراهی او و فداکاری در راه اوست، ولی بعد این در حوزه حیات اجتماعی انسان خودش رو نشون میده، در حوزه حیات تاریخی انسان خودش رو نشون میده. انسان رو به بصیرت و موضع گیری و صف و قتال میرسونه، حتی نسبت به جمادات در انسان موضع ایجاد میکنه، نسبت به نباتات در انسان موضع ایجاد میکنه، تا چه رسد نسبت به عالم انسانی. یک چنین دعوت جامعی است. این دعوت جامع نیاز به یک بصیرت جامع هم داره. انسان اگر نتواند بصیرت نافذی داشته باشه که پرده ها رو کنار بزنه، به خصوص اونجایی که حجاب های غلیظ و ظلمات شدید هست، ظلماتون بعضها فوق بعض، و باطنها رو ببینه، اگر به انسان یک بصیرت واسعی نده که بتواند تمامی جبهه حق و باطل رو ببینه، اگر به انسان یک بصیرت جامعی نده که نتواند تمام موضوع رو، همه ابعادش رو مورد مطالعه قرار بده، امکان این که انسان رو فرا بخونه به یک سلوک جامع نیست. لذا اون بصیرتی رو که ما نیاز داریم با این سه تا خصوصیت، واسع، جامع و نافذ، از خود عاشورا ناشی میشه. برای اینکه این بحث رو من مقداری بتونم تقدیم کنم و اون چه در ذهنم هست عرض بکنم محضر اساتید خودم، یه چند تا بحث رو من در گذشته در همین محفل داشتم، فقط اشاره میکنم به اون بحث ها که زمینه باز کردن و طرح بحث فراهم بشه. یک بحث، بحث سلوک با عاشورا بوده که ما تقدیم کردیم و عرض ما این بوده که انسان میباید سالک با حادثه عاشورا بشه، با بلاء سید الشهدا علیه السلام، که مناسک این سلوک رو در زیارت عاشورا میبینید و بیان شده. این سلوک یک سلوک واسع و جامع هست، یک سلوک که باطنی فردی نیست، یک سلوکی است که از بستر جامع و تاریخ عبور میکنه، یک سلوکی است که هم انگیزه هاش فراهم میشه با توجه به بلاء سید الشهدا و درک عظمت و جلالت این مصیبت که همه عالم رو فرا گرفته، احساسی در انسان پیدا میشه که اون احساس مقدمه یک بصیرت جامع هست. و این بصیرت جامع که بصیرت نسبت به یک جبهه تاریخی است، نسبت به یک امته، یک امت تاریخی که توأم با یک مکتب و یک راه هست. چون میدونید امت رو اینجوری معنا کردن دیگه، از ماده امه و قصده است. امت یعنی اون مجموعه‌ای که یک آرمان، یک مقصد و یک مکتب دارن و به دنبال یک مقصد و مکتب حرکت میکنن. از دل حادثه عاشورا یک بصیرت نسبت به کل جبهه دشمن پیدا میشه، بصیرتی که ما رو به موضع گیری یعنی به لعن و براءت میرسونه و بعدم به صف و قتال، لعن الله امتن. بعد از توجه به مصیبت سید الشهدا و جلالت این مصیبت، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا، بعد از او با فای نتیجه گیریست، فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله امتا قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. این موضع گیری است دیگه، این لعنه که صف ما را از دشمن جدا میکنه. و بعد براءت، برئت الى الله، براءتی که ما رو به سوی خدای متعال هدایت میکنه. برئت الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، که در واقع این آغاز صف بندی هاست. بصیرت به دنبالش موضع گیری پیدا میشه، اونم موضع گیری در مقابل یک جبهه بزرگ تاریخی، نه در مقابل یک جبهه محدود. موضع گیری در مقابل عمر سعد و شمر نیست، موضع گیری در مقابل بنی امیه نیست، موضع گیری در مقابل یک جبهه عظیم تاریخی است. لذا برئت الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم تا قیامت، که این لعن و براءت در واقع صف ما رو جدا میکنه. انسان ها مثل ظروف متصله میمونن، اگر رحمتی نازل بشه به همه میرسه، اگر عذابی نازل بشه همه رو فرا میگیره، مگر اینکه ارتباط ها رو قطع بکنن. محبت ظروف رو به هم پیوند میزنه. لذا اگر کسی قومی رو، عمل قومی رو دوست داشت، در ثواب اونها شریک. الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، اگر کسی به فعل یک جمعیتی راضی باشه، گویا در با اونها در این فعل مشارکت کرده، حتی اگر اقوام گذشته باشند. در نهج البلاغه هست، امیرالمومنین علیه السلام در جواب اون فردی که عرض کرد ای کاش برادرم بود و پیروزی شما رو در جمل مشاهده می کرد، فرمودن احوا اخی کم انا، دلش با ماست یا نه؟ عرض کرد بله یا امیرالمومنین، دلش با شماست، از پیروزی شما خوشحال میشه. حضرت فرمودن او در ثواب با ما شریکه. نه فقط او، اقوامی با ما شریکن که هنوز به دنیا نیامدن، چون همدل ما هستن. این همدلی انسان رو پیوند میده به حقیقت عبادتهای دیگران، مثل ظروف متصل است. و اون وقت خدای متعال هم وقتی ما همدل شدیم، به هر کدوممون که میخواد بده به اندازه میده که همه بتونن بهره مند بشن دیگه. دیدید وقتی انسان عائلش زیاد میشه، خدای متعال وسعت رزق بهش میده دیگه، چون عائله بهش داده دیگه. خدای متعال وقتی به انسان عائله میده، انسان فقیرتر به رحمت خدای متعال میشه، خدای متعال رحمتشو گسترش میده. لذا کسی که عائلش از همه هستی وسیع‌تر، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، وسیع‌ترین رزقو در عالم دارن. خدای متعال با صلواتی که بر ایشون میفرسته همه عالم رو اداره میکنه. اینو میدونید همه عالم از صلوات خدای متعال بر نبی اکرم بهره مندن دیگه. خدای متعال رزقو به ایشون میده، به یمنهی رزق الورا، بقیه به برکت او رزق میخورن. مؤمنین اینجوری هن، وقتی به هم محبت میورزن، ظروفشون مثل ظروف متصله میشه. خدای متعال هم به هر کدومشون میخواد ثواب بده، انقدر ثواب بده که همه بهره مند بشه، انقدر تو ظرفش میریزه که بقیه هم از این ظرف بتونن متنعم باشن، مضاعف میکنه خدای متعال. شاید مثلا یک نکته این که نماز جماعت اینقدر ثوابش فرق میکنه با نماز فرادا، شاید این باشه دیگه که وقتی جماعت شد خاصیت جماعت اینه. از اون طرف هم عنایت بکنید، اگر انسان به جبهه باطل متصل شد، گناه ها ساری و جاری میشه، انسان در گناه دیگران، در عقوبت دیگران مشترک میشه. این که به ما میگن لعن کنید، تبری بجویید، برای اینه که ظرف خودمون رو قطع بکنیم. وقتی میخواد عذاب نازل بشه بر قوم لوط، خدای متعال دستور میده به جناب لوط که برید، ولا یلتفت منکم احدا، وقتی رفتید بیرون دیگه ارتباطتون رو با اینا قطع بکنید. این التفات به معنی برگشتن و نگاه کردن نیست، دلتون رو ببرید. ولو برادرت رو جا گذاشتی، ولو فرزندت رو جا گذاشتی، وقتی نیامد با پیغمبر خدا و کار به جایی رسید که خدای متعال میخواد عذاب کنه، شما دلتون رو ببرید دیگه. اگر دل شما متوجه اونا بود، عذابی که میاد شما رو هم میگیره. این رشته تعلق شما رو در گرفتاری اونها و در آثار گرفتاری اونها شریک میکنه. این که ما به ما میگن لعن بکنید جبهه باطل رو، جبهه بنی امیه رو، بنی مروان رو، اونهایی که در قتل امام حسین مشارکت کردن یا مقدمه چینی کردن یا بعدن آمدن راضی بودن، کل این امت رو لعن بکنید. کل اون امتی که لعن الله قاتلک، لعن الله خاذلک، اونهایی که امام حسین رو رها کردن، تنها گذاشتن. لعن الله من سمع واعیتک فلم یجبک و لعن الله من سبا نساءک. این لعن مال اینه که خدای متعال اونا رو عذاب میکنه، شکی درش نیست، اونا معذبن، از رحمت خدا دورن. اگر ما لعن نکنیم، اون ظلمات اونها، عذاب اونها ما رو هم فرا میگیره. و اونقدر ظلمات اونا فراگیر و وسوسه های اونها و امواج اونا شدید هست که اگر انسان متوسل نباشه و لعن نکنه، آلوده میشه به ظلمات و گناه اونها. همون ریب ها و شک ها و وسوسه ها خدای نکرده در دل انسان هم پیدا میشه. لذا در سلوک جامعی که با عاشورا اتفاق میفته اینه که انسان با درک عظمت مصیبت، اول احساسی در درونش پیدا میشه، احساسی که میتوانه او رو به یک صفبندی عظیم بکشونه و انگیزه های یک صف و قتال عظیم رو فراهم بکنه. انسان برای درگیری انگیزه میخواد دیگه، انسان میخواد با یه نفر قهر کنه، عاملی میخواد، میخواد با یکی درگیر بشه، باید یه انگیزه درونی داشته باشه. اون انگیزه، اون عامل که میتواند یک جامعه تاریخی رو آرایش بده و این جامعه تاریخی رو به براءت و لعن و صف و قتال بکشونه، عظمت و جلالت مصیبت سید الشهدا علیه السلامه. اگر اون جلالت درک بشه، به اندازه‌ای که اون جلالت درک میشه، به دنبالش بصیرت ها میاد، به دنبالش موضع گیری میاد. موضع گیری ها انسان رو ابتدا جدا میکنه از اونها، بعد قدم بعد اینه سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، بحث صف و قتال به دنبالش پیدا میشه. و این صف و قتال هست که انسان رو به خونخواهی و قرب و وجاهت و معیت و اون قدم‌های بعدی سیری که در زیارت عاشورا هست تا شفاعت اخروی سید الشهدا علیه السلام میرسونه. لذا عنایت بکنید این دعوتی که حضرت ما رو میکنن، دعوت به خلوت گزینی و ارتباط باطنی نیست، در عین اینکه این دعوت هم درش هست، یعنی در دل عاشورا دعوت به تهجد و شب زنده‌داری و محبت خدا و اولیای خدا هست. اما عنایت بکنید اول قیدی که میخوره این دعوت اینه، اگر انسان میخواد به مقام محبت برسه، باید به مقام تولی به ولایت الله، به ولایت الله و ولایت اولیاء خدا برسه. این بحث رو ما در یکی از سالها در همین محفل نورانی عرض کردیم، در بحث اخلاق، که باطن همه اخلاق کریمه سجده در مقابل خدای متعاله، خشوع در مقابل کبریا الهی است، تواضع در مقابل الوهیت اوست، استکانت و فقر و استعانت از الوهیت خدای متعاله. ولی طریق این سجده در مقابل خدای متعال تواضع خلیفت الله، تولی است و تبری. باطن صفات حمیده سجده است. توکل یکی از شؤون سجده است. رضا یکی از شؤون طاعته. صبر یکی از شؤون طاعته. زهد یکی از شؤون عبودیته. باطن همه اینا سجده در مقابل خدای متعاله. طریق سجدم تواضع در مقابل ولی الله. اینو هم در خطبه قاصعه حضرت به خوبی بیان فرمودن، هم در حدیث عقل و جل و هم در منابع دیگه. لذا باطن صفات حمیده تولی و تبری است و سرش سجده در مقابل الوهیت خدای متعال هست. تعلق به الوهیت، تولی به ولایت، بعد میشه اخلاق کریمه. لذا تهذیبی که حضرت ما رو به او دعوت میکنه این یه تهذیبی است که از این مسیر میگذره. ما رو دعوت میکنن به تولی و تبری، دعوت میکنن به موضع گیری، دعوت میکنن به صف و قتال. گرچه دعوت به توکل و یقین و رضا و صبر و ایمان و خشوع و همه اینها میکنن، گرچه دعوت به خلوت و ریاضت و عبادت و سجده طولانی و مناجات های طولانی هم میکنن، این دعوت الالله اینها رو داره، اما دعوت به یک زهد انفرادی نیست که یه آدمی بخواد بره یه گوشه‌ای مستقلاً دعوت بکنه، عبادت بکنه. اون راه بسته است. راه اولیاء معصوم هست. بنابراین این دعوتی که حضرت میکنن به یک سلوکی است که این سلوک یک سلوک جامع، یک سلوک واسع. انسان رو دعوت میکنن به یک سلوک همه جانبه. باید به اخلاق کریمه برسه. اما این اخلاق کریمه از بستر تولی و تبری پیدا میشه. همه صفات رذیله از جنود جهلند، از جنود شیطانند، از جنود اولیاء طاغوتند. تبری از اوناست که ما رو به سلامت از صفات رذیله میرسونه. همه صفات حمیده از قوای نبی اکرم و جنود طاعت ایشونند. تولی به ولایت این وجود مقدس است که این صفات نورانی رو در قلب ما جاری و ساری میکنه. لذا این سلوک دعوت عاشورا، دعوت به یک سلوک از بستر ولایته، دعوت به تولی و تبری است. از این طریق ما رو به توحید دعوت میکنه، از طریق پذیرش ولایت نبی اکرم و معصومین ما رو به توحید دعوت میکنه، از طریق تبری از ولایت دشمنان و اولیاء طاغوت ما رو به وادی توحید و وادی اخلاق کریمه دعوت میکنه. بعثت نبی اکرم اینجوریست دیگه، با استل و تم ممکارم الاخلاق. محور تتمیم اخلاق خود حضرت هستن. از طریق توسل به ایشون و تولی به ایشون هست که انسان به همه اخلاق کریمه میرسه. پس بنابراین اگر دعوت به توحید هست، دعوت به یک سلوکی است که با این مناسک هست. در قدم بعد، این هم باز ما در یک سالی مفصل بحثش کردیم در همین محفل نورانی، که دعوت به جامع پردازی حول ولی خداست. ما اگر بخواهیم به محبت ولی خدا برسیم، به ولایت ولی خدا برسیم، اینطور نیست که به صورت جزائر مستقل و سلول‌های منفصل به ولی خدا گره بخوریم. باید هممون به هم پیوند بخوریم حول ولی خدا. مدار ارتباطاتمون محبت ولی خدا باشه. به هم دیگر گره بخوریم. همکاری بکنیم. همفکری بکنیم. همش بر مدار ولی خدا باشد. اینجوریست که محبت ما به ولی خدا یک محبت گسترده‌ای میشه. از طریق محبت به هم دیگه به ولی خدا مرتبط میشیم. از طریق همکاری به ولی خدا مرتبط میشیم. عرض کردم کثیری از ابواب روایات رو شما در کافی شریف ببینید در ایمان و کفر. فقط آدم کافیست تورق کنه. بسیاری از ابواب روایات ناظر به همین معناست. ابوابی در روایات داریم. برآوردن حاجت مؤمن، به زیارت مؤمن رفتن، صله رحم کردن، دفع خطر از مؤمن کردن، از اون طرف غیبت مؤمن کردن، بدگویی کردن، مؤمنی رو از خود دور کردن. انقدر ابواب داریم که مذمت میکنه و گاهی از اینم بالاتر میفرماید شما در محبت ما باید جمع المال بشید. به حضرت عرض کرد آقا ما آماده این برای خدمت شما. شما اقدام کنید. حضرت فرمود در محبت ما دست تو جیب هم دیگه میکنید یا هنوز مالتون مال خودتونه؟ گفت آقا اینجوری نشدیم. فرمود پس در جانتون بخیل ترید. اینو مفصل ما بحث کردیم که باید جامعه پردازی حول ولی بشه و ما پرستش اجتماعی و عبادت اجتماعی حول ولی بکنیم. همینطوری که نمیشه به صورت جزائر مستقل و سلول های مستقل به خدای متعال مرتبط شد، توحید این نیست. توحید از بستر ولایت عبور میکنه. باید ما با ولیمون مرتبط بشیم، از طریق او به خدای متعال مرتبط بشیم. این همون درسی است که خدای متعال به عالم ملائکه در همون اول داده. انی جاعل فی الارض خلیفه، بعدم فقط اسف اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این سجده پرستش خدای متعال بود به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، از طریق تواضع در مقابل آدم. طریق پرستش خدای متعال همینه. ارتباط ما با ولی خدا هم اینجوریست که ما اینجوری نیست که فقط هر کدام مستقل به ولی خدا مرتبط بشیم. محبت ولی خدا اون نخ تسبیح است که باید همه ما رو به هم گره بزنه و همه ارتباطات ما بر مدار ارتباط با ولی خدا باشه. ولذا اگر محبت ما از بستر محبت ولی خدا گذشت، همه محبت ها میشه نورانی. ولی اگر محبت های ما از بستر ارتباط با ولی خدا نگذشت، همش میشه محبت های نفسانی و ظلمانی. اون محبت خسارت میاره، این محبت رشد میاره و تقرب و توحید رو در انسان افزایش میده. بنابراین ما حول ولی خدا باید جامعه پردازی بکنیم، یک جامعه تمام عیاری که همه چیزش آهنگ تبعیت از ولی خدا رو داره، همه چیزش آهنگ تبری از دشمنان خدا رو داره، همه چیزش صف بندی و قتاله. خوردنش، پوشیدنش، خوابیدنش، تمام الگوهای زندگیش بوی ولی خدا رو میده و درش صف بندی با کفار و جبهه منافقین واضح و آشکاره. اینکه جامعه مؤمنین الگوی خوراکش و پوشاکش و خوابیدنش و دوست گرفتنش و ازدواج کردنش همون الگوی جهانی کفار باشه، این سازگار نیست. جامعه مؤمنین جامعه ایست که همه شؤونشون بر مدار ولی خدا شکل میگیره. این همون چیزیست که در عصر ظهور اتفاق میفته. همه شؤون حیات نورانی میشه. تجارتشون، داد و ستدشون، عبادتشون، مسجدشون، منزلشون، حکومتشون، همه چی میشه نورانی. همه چی آهنگ خدای متعال درش پیدا میشه. بنابراین این دعوتی که حضرت میکنن به توحید، دعوت به یک توحید باطنی فردی حد اقلی که فقط یه خلوت گزینی باشه نیست. دعوتی است که به یک اول گره خوردن به ولی خداست در طریق توحید، بعد جامعه پردازی حول ولی خداست، بعد موضع گیری و صف و قتاله. انسان حتی به جماد و نبات موضع پیدا میکنه، به حیوانات موضع پیدا میکنه. فرمود فلان کبوتر رو بخرید تو خونتون داشته باشه، چون این وقتی میخونه لعن میکنه. یعنی میگه موقفتون نسبت به حیوانات هم بر اساس عاشورا متفاوت باشه. اون حیوانی که به این معرفت رسیده و دشمنان سید و شهدا رو لعن میکنه، شما این تو خونه داشته باشید، برای خونه شما برکت میاره. در جمادات، در ارتباط ما با جماد، موقف ما با جمادات اثر میذاره. میفهمد در نماز خودتون انگشتر عقیق رو دست بکنید، چون در ولایت امیرالمومنین سبقت بر بقیه کوه ها گرفته این کوه. یعنی موضعتون نسبت به جمادات هم باید بر اساس مدار ولایت باشه. حالا بعضی روایات ازشون مکررم است، ولی سنداش خیلی قوی نیست دیگه، من وارد بحثش نمیشم دیگه. دیدید حتی نسبت به خوردنی ها اینو داره دیگه. حضرت دستور داد برید مثلا فلان میوه رو بخرید، خربوزه بخرید، وقتی پاره کردم تلخ بود، فهمون بریزید دور، این ولایت ما رو قبول نکرده. حتی فهم این روایات سختم اصلا، نباید همینجوری معناش کرد که حالا از فردا هر میوه تلخی شد ما اینجوری قضاوت بکنیم. این کمی سخته، ولی کلن اینجوری حتی جمادات به همون اندازه‌ای که اختیار داشتن، به همون اندازه‌ای که می‌فهمیدن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر کدومشون در پذیرش ولایت معصوم سبقت گرفتن متمایز شدن به همون اندازه تکلیفشون. لذا نهت بکنید عاشورا اگر ما رو دعوت میکنه به توحید، دعوت میکنه به یک توحید جامع، توحیدی که درش موضع گیری نسبت به ولی خدا اصله، توحیدی که درش همه روابط ما با نظام خلقت از بستر ارتباط با ولی خدا عبور میکنه، توحیدی که درش بصیرت و شناخت کل جبهه باطل هست، توحیدی که درش موضع گیری نسبت به این جبهه شکل میگیره، توحیدی که درش صف و قتال شکل میگیره. اینا همش توحیده. انبیا از دعوت شروع میکردند ولی این دعوت به صف و قتال ختم میشده، با بینات شروع میکردند ولی بعد از بینات موضع گیری ها شروع میشده، با موضع گیری ها مرزبندی ها و سپس صفوف منظم میشدند، بعد به قتال و درگیری کشیده میشده. توحیدی که صلح کلی باشه، خود این تلقی از توحید خلاف بصیرته. گاهی قرائت از اسلام قرائت از اسلامه، ولی قرائت از اسلامی است که بصیرت انسان رو میگیره، انسان رو کور میکنه. حالا من نمیخوام این بحث رو الان باز بکنم. شما ببینید در دنیا در امروز از قرائت هایی از اسلام دفاع میکنن، اون قرائت ها رو منتشر میکنن در دنیا. من حالا نمیخوام همش رو نام ببرم چون ممکنه به بعضی بر بخوره، ولی یه قرائتش هم این قرائت سلفیگری است. نماینده دیگان در خاورمیانه یه مطلبی رو یکی دو سال قبل منتشر کرده بود که بعد از تسخیر لانه جاسوسی و عبور انقلاب اسلامی از مرزهای جغرافیایی ایران و ورود به دنیای اسلام و بعدم عبور از مرزهای دنیای اسلام و ورود به دنیای مدرن و غرب، بنای یک قرارداد و همکاری بستن با عربستان که یک طرف آمریکا و اروپا هستن، یک طرف هم عربستان، برای گسترش اسلام با قرائت سلفیگری در دنیا. و بعد میگه در طول این مدت 20 ساله عربستان بیش از 80 میلیارد دلار برای بست این قرائت اسلام از دنیا خرج کرده و همه کشورهای اروپایی هم تا قبل از 11 سپتامبر همه خدماتی که به مسلمان‌ها میدادن به مسلمان‌های با همین قرائت از اسلام بود. اگر اجازه مؤسسات مذهبی میدادن، اجازه مسجد میدادن، هر اجازه میدادن معمولاً به اونها بود، به سختی به شیعیان یا حتی مسلمانان دیگه خدمات میدادن. همون مقایسه میکنه، میگه شوروی در طول 71 سال کل بودجه‌ای که برای گسترش کمونیسم در بیرون مرزهای خودش خرج کرده 7 میلیارد دلاره و عربستان بیش از 80 میلیارد دلار در طول 20 سال، به اضافه همکاری کشورهای دیگری که میدونید از دلش چیا در آمده دیگه. چرا کمک میکنن به گسترش این قرائت از اسلام؟ چرا جلوی چاپ قرآن رو میگیرن ولی فلان کتاب میشه کتابی که فروشش تو اروپا اوله؟ به خاطر اینکه اون قرائت از اسلام برای اونا مخاطره‌آمیز نیست. اون قرائت از اسلام بصیرت آدم رو میگیره، اون قرائتی که میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. خب شما اینجوری گفتید الان هم جنگ موسی با موسی است دیگه. اون قرائت از اسلام که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. این آدم میشینه بالای بلندی کربلا رو تماشا میکنه، یه نگاه عاقلا در سفیه میگه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. همون نگاه دیگه. جنگ اسلام و غرب رو الان ملاحظه میکنید، جنگی که در معیار جنگ تمدنی گسترش پیدا کرده. این که حرف ما نیست، برخورد تمدن ها حرف اوناست دیگه، توریسیان بزرگ غرب امریکاست که این حرف زده، گفته دوره دوره برخورد تمدنیست و مهمترین تمدنی که ما با او درگیریم و او قدرت درگیری با ما رو در جهان داره تمدن اسلامه. یه درگیری همه جانبه رو شروع کردن. تو این درگیری همه جانبه بعضی از قرائت ها قرائت هاییست که بصیرت انسان رو میگیره. چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، آقا همه دنبال خدا هستن. من دیگه بعضی چیزای دیگر رو نقل نمی کنم. این چه قرائتی است که اخذ به رأس اخیه یجره الی موسی کریم، موهای هارون رو گرفت. چه بساتیه، چه اینو گاف پرست شدن. آقا میگه که اخذ به رأس اخیه یجره الی، بهش میگفت چه کارشون داشتی، اینا خدا رو میپرستیدن، چرا مزاحمشون شدی؟ این قرائت از اسلام اینجوری توحید و تعریف و تفسیر کردن، خب از توش صف و قتال در نمیاد که، از توش مبارزه و درگیری که بیرون نمیاد که. بصیرت سوز این نوع قرائت از اسلام. عاشورا دعوت به توحید میکنه، اما دعوت به یک توحیدی که از بستر ارتباط با ولایت حق عبور میکنه، بر مدار این ولایت حق جامعه پردازی شکل میگیره، بر مدار این ولایت حق صف و قتال شکل میگیره. دعوت به توحیدی که ما رو به توفیر نیت فرا میخونه، که باز بحث توفیر نیت رو من در همین محفل شاهد داشتم، که ما علاوه بر این که باید نیت هامون رشد بکنه، باید نیت هامون از کار کردن برای خوف از عقوبت خدای متعال، رغبت به ثواب خدای متعال هم بالاتر بره. نه فقط برای نتایج دنیایی عبادت نکنیم، بلکه برای بهشت و جهنم هم نباشه، عبادت ما حبن باشه. همینطوری که نیت های ما باید رشد کنه، نیت های ما باید وسعت هم پیدا بکنه، و الا با نیت محدود انسان بهره‌هاش محدوده. توفیر نیت یعنی که انسان با نیت خودش در عبادت همه تاریخ شریک بشه. ما الان در کربلا نبودیم، ولی به ما فرمودن واقعا آرزو کنید، بگید یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، تا در ثواب اونا شریک بشید. امام رضا ارواح نافذا به ریان ابن شبیب فرمود، فرمود اگر میخواید در ثواب اونا شریک بشید، هر وقت یادشون کردید نیت کنید که با اونا همراه باشید. و حتی عنایت بکنید، ما در عمل محدودیت داریم، بالاخره اگر ما در کربلا بودیم یا در نقش حبیب بودیم یا در نقش زهر یا در نقش بریر، ولی تو نیت میشه تو همه نقش ها بود. ما اگر در کربلا بودیم یه بار به شهادت میرسیدیم، ولی در نیت میشه باید آدم نیت داشته باشه که مثل زهر، مثل مسلم ابن اوسجه، که ای کاش 70 بار پیش روی امام حسین شهید بشه. حتما اگه این نیت باشه، خدای متعال ثواب 70 تا شهادت رو میده. لذا ما میتونیم با توفیر نیت، با گسترش نیت در عبادت همه تاریخ شریک بشیم. همه عبادت های تاریخی اولیا و انبیا رو دوست بداریم، از همه شیطنت ها و نفاق ها تو تاریخ تبری بجوییم. ما میتونیم در نیتمون همه خیرات تاریخ رو دوست بداریم و از همه شرور تاریخ تبری بجوییم. نبودیم درگیر بشیم با جبهه بنی امیه، ولی آرزومون این باشه که یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش بودیم در جمل درگیر میشدیم با اصحاب جمل، در نهروان با اصحاب نهروان، در صفین با اصحاب صفین، در بدر با دشمنان حضرت، در احد با دشمنان حضرت. ای کاش جای تک تک این میلیاردها مؤمنی بودیم که در طول تاریخ آمدند و رفتند و از ولایت حق دفاع کردند، و جای همه اونها نقش ایفا می کردیم. ای کاش جای زهیر بودیم دفاع می کردیم. ای کاش در نقش حبیب دفاع می کردیم، در نقش بریر دفاع می کردیم، در نقش مسلم ابن اوسجه و عابس ابن ابی شبیب دفاع می کردیم. این میشه توفیر نیت. ای کاش در نقش فقهایی که شاگرد امام صادق بودن، جای تک تک اونها، فقهاشون، حکماشون، متکلمینشون دفاع میکردیم از مکتب امام صادق علیه السلام. این توفیر نیته. این که انسان، همه انسانها، تک تک مؤمنین به جایی برسن که گویا با زبان کل خدا رو عبادت میکنن، با قلب کل خدا رو دوست میدارن، با اندیشه کل خدا رو میشناسند، این توفیر، این وسعت در نیت یه سلوک دیگری است. این همون دعوت به همدلی و همفکری و همکاری است، دعوت به تعاون بر بره، دعوت به ایجاد یک جامعه عظیم تاریخی بر مدار ولایت ولی الله. لذا عنایت بکنید، دعوت امام حسین دعوت به توحیده، ما را به خداپرستی دعوت میکنه، هیچ دعوت دیگه ای نیست. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، همش همینه، یک موعظه است، قیام لله. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد. ولی همین رو چجوری تفسیر میکنه؟ آیا امام حسین علیه عزب الله یه قطبن؟ مادن ما رو دعوت میکنن به یک سر اذکار و اورات. من نمیگم حضرت دعوت به ذکر نمیکنن، دعوت به مناجات نمیکنن، دعوت به تهجد نمیکنن. شما میدونید شب عاشورا راوی وقتی جبهه امام حسین رو نقل میکنه میفهمد بین راکع و ساجد لهم دوی کدوی نمل، تا صبح صدای زمزمه اونها مثل کندوی زنبور عسل از اردوگاه امام حسین شنیده میشد. یکی قرآن میخونه، یکی مناجات میکرد، یکی نماز میخوند، گریه میکرد. این دعوت هست، ولی دعوت به یک مناجاتی که بر مدار سید الشهدا است، قرآن خوندنی که بر مدار سید الشهدا است، دعوت به چنین چیزی است، دعوت به اینه که بیاید حول ولی خدا جامعه پردازی کنید، با مشارکت با همدیگه ولی خدا رو حمایت بکنید، همه شؤونتون، همه زندگیتون آهنگ ولی خدا رو پیدا بکنه، در عبادت همدیگه شریک بشید، جدا جدا نخواهید به طرف خدا برید، بخواید دست جمعی بر مدار ولی خدا به طرف خدای متعال برید. گویا همه عالم یه نماز جماعت داری میخونید، همه اول و تاریخ جامعه مؤمنین یک نماز جماعت دارن میخونن، همه زندگیشون یه نماز جماعت، امام جماعتشون هم نبی اکرمن، امیر المؤمنین، صف بعدی هم انبیا و اولیان، صف بعدی هم مؤمنین با درجاتشون، یه همچین جامعه ای درست بکنید. این دعوت به چنین سلوکیست، دعوت به اینه که در این حرکت به سمت خدای متعال مواظب باشید، همراهی دشمنان خدا را نکنید، حتی در یک نگاه، حتی در یک قدم، یه لقمه در سر سفره اونا نشینید، سفرتون رو کاملا با اونا جدا کنید، به براءت برسید، به لعن برسید، با اونا مشارکت نداشته باشید، هر کسی که در مقابل امیرالمومنین. دعوت به اینه که با اونا به صف‌بندی برسید، به قتال برسید، بکشید و کشته بشید. یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشن. دعوت به چنین چیزی است، اینا رو که نمیشه از قرآن حذف کرد، که اینا رو که نمیشه از معارف اهل بیت حذف کرد، اینا رو که نمیشه از عاشورا حذف کرد. خب چنین سلوک جامع و واسعی که این همه پربرکته، انسان رو با لعنش به خدا میرسونه، با تبریش به خدای متعال میرسونه، با کشته شدنش به خدای متعال میرسونه، با کشتنش به خدای متعال میرسونه، انسان رو در حب و بغضش به همراهی ولی خدا میرسونه. فمعکم معکم، هم در حبم هم در بغضم، هم در تولیم هم در دشمنیم، با شما هستم، هم در خوشیم هم در غضبم، یعنی اونجایی که شما غضب میکنید من هم غضب میکنم. اگر امیر المؤمنین قاسم الجنت و ناره، اونجایی هم که مقسم جنت ما باید به حضرت بگیم دست مریضات دیگه، نه فقط اونجایی که بهشتی ها رو بهش میبره. اینجور نباشه که اون موقعی که حضرت شمشیر میکشن ما از حضرت فاصله بگیریم، فقط اون موقعی که نان در خانه فقرا و یتیما میدن بار دیگران نصف شب رو دوش میکشن دنبال حضرت امیر بریم، اون موقعی هم که تو صفه قتال میاد اون موقع هم کنار حضرت امیر باشیم دیگه. اونجایی هم که حضرت شمشیر میزنن بگیم دست مریضات، اونجا هم که دست نوازش میکشن بگیم دست مریضات. این صف و قتال باید شکل بگیره و عاشورا ما رو به چنین توحیدی دعوت میکنه، به چنین پرستش جامع و واسعی که درش موضع گیریه با همه مخلوقات است بر محور ولی خدا، بر محور محبت خدای متعال، بر محورش یک تمدن ساخته میشه، یک جامعه دینی ساخته میشه. حالا عاشورا اگر ما رو به یک چنین چیزی دعوت بکنه، اون بصیرتی که انسان میخواد، اون روشن بینی که انسان بتواند تمامی جبهه حق رو بشناسه، تمامی جبهه باطل رو بشناسه، اونم جبهه تاریخی دشمن رو، و به موضع گیری کشیده بشه، این بصیرت یک بصیرتی است با سه تا خصوصیت: نافذ، جامع و واسع. و این بصیرت از دل عاشورا بیرون میاد، یعنی عاشوراست که ظرفیت این بصیرت سازی رو داره. با یک شمع نمیشه همه دنیا رو روشن کرد، باید خورشید طلوع کنه. ان الحسین مصباح الهدى، اون چراغ هست که میتواند چراغ راه بشه و انسان رو به یک بصیرتی برسونه که بتونه تو این بصیرت همه باطل رو بشناسه. فلعن الله امتا، به یک بصیرتی برسونه که بتونه صفوف رو از هم جدا کنه، به یک بصیرتی برسونه که بتونه ظرافت‌ها رو بفهمه، حجاب‌ها رو کنار بزنه، نگه این آقا سالها صحابی بوده، خوب بوده که بوده. برداشتن این حجاب و نفوذ کردن در ورای این حجاب و دیدن پشت صحنه، این بصیرت میخواد. خیلی ها همین رو نداشتن دیگه، همینجا گرفتار شده بودن. اون بصیرت نافذی که بتونه ظلمات رو کنار بزنه و باطن صحنه رو ببینه، این جاز با عاشورا حاصل نمیشه. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد و عنایت کرد، این امر بصیرت رو یه مقداری انشالله باز میکنیم که اون بصیرتی که ما نیاز داریم که از عاشورا ناشی میشه و عاشورا کانون جوشش این بصیرت هست، در چه وسعتی و چگونه حاصل میشه. از همه بزرگواران و استاد بزرگوار خودم که وقت فرصتشون رو گرفتم عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.